ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. زنان ایرانی برای نخستین بار در 4 دهه اخیر وارد ورزشگاه آزادی شدند. ایران خواستار توقف فوری عملیات ارتش ترکیه شد. رئیس جمهوری ترکیه به شدت از کشورهای منطقه منتقد حمله این کشور به شمال سوریه انتقاد کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فر هستم. امروز پنجشنبه گروهی از تماشاگران زن برای نخستین بار طی نزدیک به 4 دهه گذشته برای تماشای مسابقه فوتبال تیم‌های ملی فوتبال ایران و کامبوج به صورت رسمی وارد ورزشگاه آزادی در تهران شدند. ویدیوها و تصاویر منتشر شده از ورزشگاه آزادی حضور زنانی که در چند جایگاه مشخص در داخل ورزشگاه حضور دارند دیده می‌شود. برخی خبرنگاران حاضر در محل گزارش دادند تعداد از زنانی که موفق به خرید بلیط نشدند هم در بیرون از ورزشگاه حضور دارند. در پخش تلویزیونی مسابقه از تلویزیون رسمی ایران هم تصاویری از حضور زنان دیده شد. با وجود هشدارهای فیفا به فدراسیون فوتبال ایران برای فراهم کردن شرایط حضور آزادانه زنان در ورزشگاه آزادی، از میان 36 جایگاه این ورزشگاه تنها 4 جایگاه با ظرفیت حدود 3500 صندلی در اختیار زنان قرار گرفت. آکادمی نوبل سوئد روز پنجشنبه نام 2 نویسنده اولگا توکارتسوک از لهستان و پیتر هانت که از اتریش را به عنوان برندگان جایزه نوبل ادبیات سال 2018 و 2019 اعلام کرد. پیتر هانت که از نویسندگان و نمایشنامه نویسان شناخته شده است که برخی از مشهورترین آثارش عبارتند از ترس دروازه‌بان از ضربه پنالتی و کاسپار. او همچنین با ویم وندرس فیلمساز شناخته شده آلمانی هم همکاری داشته و فیلمنامه معروف زیر آسمان برلین را به طور مشترک با او نوشته است. اولگا توکارتسوک نیز پیشتر برنده جایزه بوکر شده بود. سال 2018 در پی رسوایی جنسی همسر یکی از اعضای زن آکادمی نوبل اعلام شد جایزه نوبل ادبیات در این سال اهدا نمی شود. وزارت خارجه ایران خواستار توقف فوری عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و خروج نظامیان این کشور از سوریه شد. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد گفته است نگرانی‌های امنیتی ترکیه را درک می‌کند، اما اقدام نظامی را عاملی برای برطرف سازی نگرانی‌های امنیتی نمی‌داند و آن را منجر به وارد آمدن خسارات مادی و انسانی گسترده می‌داند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از ادامه عملیات ارتش ترکیه برای دومین روز در شمال سوریه است. وزارت دفاع ترکیه گفته است که نیروی زمینی ارتش این کشور به پیشروی خود در دستیابی به اهداف مورد نظر در شرق رود فرات ادامه می‌دهند. در همین باره با همکارم جمشید زن در استوی خبر در کنار من هست همراه میشیم تا جزئیات بیشتری از این خبر رو با شما در میون بگذاریم. جمشید، واکنش ها در داخل ترکیه چطور بوده؟ در سطح بین المللی چطور بوده؟ کلن ترکیه چه واکنشی از این حرکت نظامیش گرفته از در داخل و خارج؟
واکنش ها در داخل ترکیه ساعتی بعد از اینکه این حمله در بعد از ظهر روز چهارشنبه شروع شد شدت گرفت، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی. تا الان 21 نفر بازداشت شدن از افرادی که انتقاد میکردن از حمله ارتش ترکیه به شمال سوریه، از جمله یکی از روزنامه‌نگاران به اسم هاکان دمیر. احزاب اپوزیسیون هم مخالفت کردند، به ویژه حزب جمهوری خواه خلق که بزرگترین حزب اپوزیسیون هست گفته که اردوغان و دولت اون قادر به کنترل کشور نیستن، اقتصاد رو به نابودی کشوندن و ترکیه رو دارن به باتلاق خاورمیانه وارد میکنن. امروز هم رهبر این حزب جلسه اضطراری تشکیل داده که این موضوع رو بررسی بکنه. اما درباره واکنش‌های بین‌المللی منطقه‌ای هم باید بگیم که امروز قرار شورای امنیت سازمان ملل جلسه اضطراری داشته باشه برای بررسی این موضوع. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم ساعتی بعد از اینکه این عملیات شروع شد گفت که آمریکا به دقت این حرکت ترکیه رو زیر نظر داره و این عملیات ایده خوبی نیست. امروز هم آقای ترامپ توییت کرده که دوباره ترکیه رو به اعمال تحریم‌های اقتصادی تهدید کرده. از طرف دیگه مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که ایالات متحده به ترکیه برای عملیات در شمال سوریه چراغ سبز نشون نداده. اما در این حال گفته که دولت آمریکا نگرانی‌های امنیتی مشروع ترکیه رو درک می‌کنه. اما در داخل خود تو آمریکا و واشنگتن، حزب دموکرات و حتی چند نفر از جمهوری خواهان با نفوذ و حامی آقای ترامپ مثل سناتور لینسی گراهام به شدت با این حمله مخالفت کردن و گفتن که این موضوع در کنگره مطرح خواهد شد. آقای گراهام دیروز گفت که اردوان دوست آمریکا نیست و کنگره با این اقدام مخالفت خواهد کرد. همچنین گفت که کنگره به ترکیه چراغ سبز نشون نمیده و حتی اگر دونالد ترامپ از کوردها حمایت نمی‌کنه، کنگره آمریکا حمایتش از کوردها رو ادامه خواهد داد.
Erdogan is not our friend and Congress will push back. We're not giving Turkey a green light in Congress and we're not going to abandon the Kurds. If the president does so, we won't.
وزارت خارجه ایران هم امروز بیانیه صادر کرد، گفت که ترکیه باید فوراً عملیات نظامی در سوریه رو متوقف کنه و از اون کشور خارج بشه. ایران و روسیه دو کشور همسایه‌ای هستند که حامی حکومت بشار اسد هستند. در این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم امروز گفت که مسکو خواهان گفتگو بین آنکارا و دمشق بر سر مسئله کوردها هست و مخالف حمله نظامی هست. چند ساعت پیش هم آقای لاوروف گفتگوی تلفنی با برهم صالح رئیس جمهوری عراق داشت و گفت که دو طرف حاضرن به نوعی میانجی بشن بین ترکیه و کوردها. از طرف دیگه اتحادیه اروپا هم از دیروز که این حرکات شروع شد واکنش شدیدی نشون داد. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی گفت که اروپا خواهان خروج فوری ارتش ترکیه از شمال سوریه است. گرچه اتحادیه اروپا نگرانی‌های ترکیه در مرزهای خودش رو درک می‌کنه، ولی آنکارا باید از خودش خویشتنداری نشون بده. فرانسه امروز سفیر ترکیه در پاریس رو احضار کرد و آقای ماکرون بیانیه تندی هم صادر کرد امروز.
خب اگر که خیلی خلاصه بگی، چند ثانیه فرصت داریم برای این پرسش پاسخی که ما بدی که هدف ترکیه از آغاز این عملیات نظامی دقیقاً چی بوده تا این لحظه، آیا مشخص شده چرا الان اصلا شروع کرده؟
آقای اردوان مدت هاست میگه که یگانهای مدافع خلق که بزرگترین گروه شبه نظامی کردهای سوریه هست مستقر شدن در مرزهای ترکیه و این خطر امنیتی برای ترکیه هست و این گروه رو تروریستی میدونه. گروه پیکاکار در داخل که رابطه داره با مدافعان خلق سوریه کردها تروریستی میدونه و مدت هاست که داره آماده میشه، ارتش برنامه ریزی میکنه برای این حرکات. چند روز پیش آقای ترامپ توییت کرد، گفتش که آمریکا نیروهای خودش رو به تدریج چند صد نفری که داره از سوریه خارج میکنه و این مسببی بود که آقای اردوغان تصمیم بگیره که این عملیات رو آغاز بکنه و وارد خاک سوریه بشه، که این عملیات بیش از 24 ساعت پیش شروع شد. از هر دو طرف سربازان ترکیه کشته شدن.
چقدر بوده تلفات این لحظه؟
اونطوری که کردها میگن در حدود 20-25 نفر سرباز کرد تا الان کشته شدن. در بمباران‌های ترکیه هم بیش از 10 نفر کشته شدن، از جمله چند کودک. و نکته مهمی که باید اشاره کرد که در 24 ساعت گذشته حدود 60,000 نفر از غیر نظامیان در منطقه مجبور شدن که خانه‌های خودشون ترک بکنن، به سوی مناطق امن‌تر برن.
از کدوم نقطه ترکیه وارد خاک سوریه شده؟
از دو تا نقطه که من در نزدیکی استان حسکه هستش، بمباران‌های هوایی و توپخانه از اونجا شروع شد و نیروی زمینی هم ترکیه هم که بین 14 تا 17,000 نفر میگن نیرو بسیج کرده ارتش، از اون منطقه وارد شدن که گفته میشه که چند تا روستا رو گرفتن، ولی کردها هم دارن در مناطق مختلف میجنگن.
سپاسگزارم از تو جمشید زند که با ما در استودیو خبر همراه بود.
آنچه میشنوی صدای رادیو فرداست.
خبرنگار روس که در ایران بازداشت شده بود آزاد شد و به روسیه بازگشت. یولیا یوزیک از منتقدان کرملین است، اما سخنگوی رئیس جمهوری روسیه دستگیری او در ایران را غیر قابل قبول خوانده بود و وزارت خارجه روسیه بارها تاکید کرد که هرچه در توان دارد برای آزادی این شهروند روس انجام خواهد داد. آنا رایسکایا در این باره برای ما گزارشی فرستاده، بشنویم.
یولیا یوزیک صبح پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود از کشورش و تمام کسانی که پیگیر حال احوالش بودند و به گفته وی جان او را نجات دادند قدردانی کرد و افزود: با اتهامی که در ایران با آن روبرو شده بودم، هیچ کس از زندان زنده آزاد نمی شود. ایران پیشتر اعلام کرده بود که یولیا یوزیک به دلیل تخلفات روادید بازداشت شده بود و به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت، اساساً این پرونده مربوط به معاونت ضد جاسوسی نبود. اما رسانه‌ها گزارش دادند این خبرنگار روس به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود و گویا خود یولیا طی تماس یک دقیقه‌ای با مادرش که تنها مورد ارتباط تلفنی وی پس از دستگیری بود گفت که با این اتهام روبرو شده. خانواده وی به شدت این اتهام رد کردند. صبح پنجشنبه ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با حضور در رادیو کامسومولسکایا پراودا گفت برای دیپلمات‌های روس مهم بود که شهروند بازداشت شده روسیه آزاد شود، اما او از ارائه جزئیات سر باز زد. ساعتی قبل سفارت روسیه در تهران در پیام تویتری اعلام کرد در نتیجه تلاش‌های مشترک وزارت خارجه روسیه و سفارت روسیه در تهران، ایران پذیرفت که یولیا یوزیک شهروند روسیه را آزاد کند. همزمان تیمور شفیر دبیر انجمن خبرنگاران روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت برای آزادی یولیا یوزیک تلاش‌های فراوان دیپلمات‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، انجمن‌های صنفی و حتی شهروندان عادی که در اعتراض به بازداشت این خبرنگار در مقابل سفارت ایران در مسکو دست به تحسن زده بودند به کار گرفته شد و به گفته ای وی مطمئناً سر و صدایی که در رسانه‌ها از جمله رسانه‌های وابسته به دولت برپا شد، به رغم اینکه این خبرنگار مخالف دولت بوده، تأثیر بسزایی داشت. بنابر گزارش‌های یولیا یوزیک 10 روز پیش عازم ایران شد، اما در فرودگاه گذرنامه وی توقیف و 4 روز بعد او در هتل محل اقامتش در تهران بازداشت شده بود. پنجشنبه کامسومولسکایا پراودا روزنامه‌ای که یولیا یوزیک چند سال پیش با آن همکاری می‌کرد و از جمله به سفارش همین روزنامه برای تهیه گزارش درباره ارتش اسرائیل به این کشور مأموریت جنجالی داشت، به نقل از منابع خود نوشت یولیا یوزیک روابط نزدیک با یک دیپلمات ایرانی که سابقاً کارمند سفارت ایران در روسیه بود داشته و احتمالاً این مسئله از دید سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی ایران ارتباط مشکوک به نظر رسیده. اما روسیه 24 مهمترین شبکه تلویزیونی دولتی مدعی شد و جزئیات ماجرای یولیا یوزیک در تهران پی برده و بدون اینکه به هویت منابعش اشاره کند گزارش داد یولیا یوزیک برای بررسی موقعیت کاری به ایران سفر کرد. اما بر اساس این گزارش میخائیل خودارکوفسکی که خانم یوزیک چند سال پیش از طرف حزب وی در آخرین انتخابات پارلمانی روسیه شرکت و در داغستان خود را نامزد کرده بود، فرصت را غنیمت شمرد و برای تخریب روابط روسیه و ایران اطلاعات مخرب درباره وی در اختیار ماموران امنیتی ایران قرار داد. میخائیل خودارکوفسکی از منتقدان رئیس جمهور روسیه، زندانی سیاسی پیشین و از مهمترین رهبران اپوزیسیون است. او هنوز واکنش به این گزارش نداشته و یولیا یوزیک نیز با هیچ رسانه گفتگو نکرده. یولیا یوزیک 38 ساله به عنوان گزارشگر با رسانه‌های مختلف همکاری می‌کرد و همچنین نویسنده 2 کتاب است: یادداشت‌های بسلان درباره اقدام تروریستی در یک مدرسه در استیای شمالی و عروس‌های الله درباره زنان انتحاری که به 9 زبان ترجمه شده، اما فروش آن در روسیه ممنوع است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ادامه خبرها. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی باجگیری از او با قطع کمک‌های مالی واشنگتن در ازای انجام تحقیقات پیرامون فرزند جو بایدن نبوده است. آقای زلنسکی در جریان یک نشست خبری در کیف گفت گفتگوی تلفنی ما به کمک‌های مالی مربوط نبود، همه مسائل مرتبط با شرکت گازی بوریسما به این موضوع ربطی ندارد، این درست نیست.
گفتگوی تلفنی ما مربوط به کمک‌های مالی نبود، همه مسائل مرتبط با شرکت گازی بوریسما به این موضوع ربطی ندارد، این درست نیست.
دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقاتی را آغاز کردند که می‌تواند منجر به استیضاح دونالد ترامپ شود. این تحقیقات متمرکز بر تماس تلفنی رئیس جمهوری آمریکا با همتای اوکراینی‌اش است که در جریان آن گفته می‌شود دونالد ترامپ با تهدید به توقف کمک‌های مالی آمریکا از ولادیمیر زلنسکی خواسته است تا درباره عملکرد پسر جو بایدن در مدیریت یک شرکت گازی اوکراینی تحقیق کند. رئیس جمهوری آمریکا این اتهام را تکذیب کرده است. به این ترتیب میرسیم به ساعت 18:15. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید. برای شما لحظاتی خوش آرزو میکنم.